بسم الله الرحمن الرحیم. 5/8/1389 درس استصحاب توسط استاد مقامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه نبی القاسم المصطفی محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. لنا على ذلك وجوه، الاول ظاهر كلمات جماعه الاتفاق عليه. گفتیم از میان اقوال 11 گانه حجیت استصحاب مرحوم شیخ قول نهم را انتخاب می کند که استصحاب در شک در رافع جریان پیدا می کند ولی در شک در مقتضی جریان پیدا نمی کند. حالا برای حجیت استصحاب در شک در رافع دلائلی برای ما اقامه می کند. اولین دلائل دلیل او عبارتند از اجماعاتی که از کلمات فقها استفاده می کند و بهره برداری می کند. مرحوم شیخ میاد کلمات چند نفر از فقها را برای ما نقل می کند. یکی از اونها کلام مرحوم علامه هست در مباد الوصول. مرحوم علامه فرموده است استصحاب حجته. چرا؟ به خاطر اینکه فقها در مورد این مسئله که الان میخوایم بگیم اجماع دارن. کدوم مسئله؟ مسئله اینه که اگر یه دفعه یه حکم قبلا ثابت بود، بعدن شک کردیم که آیا اون حکم سر جاش هست یا نه، عاملی آمد اون حکم رو زایل کرد، شک در بقاش داریم. در اینجا همه گفتن میباید حکم کنیم به بقاش. پس دقیقا اجماع رفته روی موردی که اون مورد مورد استصحاب است، اونم از نوع شک در رافع هست. پس بنابراین مرحوم شیخ میفرماید دلیل اول ما بر حجیت استصحاب در شک در رافع اجماعاتی است که فقهای ما نقل کردند. اول کلامی را از علامه نقل میکند. علامه در مباد الوصول فرموده است که استصحاب حجت. چرا؟ چون اجماع دارن فقها بر این مسئله. کدوم مسئله؟ حکمی اگر ثابت شد قبلا، بعدن شک میکنیم رافعی آمد، چیزی آمد که او رو بردارد یا نه، چیکار میکنیم؟ حکم به بقا اون چیز میکنیم. در اینجا این مسئله میشود جریان استصحاب در جایی که ما شک در رافع و مانع داریم. درسته؟ این کلام علامه. البته مرحوم شیخ میفرماید اگر استصحاب حجت نباشه، زمانی که در مورد حکم شک میکنیم یک طرف رو انتخاب کنیم که طرف بقا باشه، این میشود ترجیح بلا مرجح. حال که ما طرف بقا را انتخاب میکنیم، معلومه که استصحاب حجته. ولی اگر استصحاب حجت نبود، عند شک دو طرف داره انتخاب یکی که بقا باشه میشود ترجیح بلا مرجعه. و ترجیح بلا مرجعه چیه؟ محال است و غیر ممنوعه. مرحوم شیخ میفرماید مراد علامه اینه که درست اجماع را برده است روی جایی که ما شک در رافع داریم و استصحاب در اینجا جاری میشه، منتها مرادش مطلقه. یعنی چه شک ما در مقتضی باشد، چه شک ما در رافع باشه، به نظر علامه مطلقا استصحاب جاری می شود. که مرحوم شیخ می فرماید اصل این که اجماع را برده است روی جایی که شک در رافع و استصحاب جاری می شود، حرف علامه درسته، ولی هرگز جریان استصحاب در شک در رافع لازمش جریان استصحاب در شک در مقتضی هرگز نخواهد بود. لذا فقها که اجماع کردند بر جریان استصحاب در شک در رافع، فقط منحصر به
شک در رافع هست. هرگز مستلزم شک در مقتضی نخواهد بود. این کلام اولیست که مرحوم شیخ از علامه برای ما نقل می کند. کلام دوم، حالا می خواهی کلام علامه رو بخونیم در مبادل وصول. علامه وقتی که گفتن آیا همه ساعت بذار اینجا رو زحمتی، علامه وقتی گفتن علامه منظور علامه حلیه، وقتی گفتن محقق منظور محقق اول صاحب شرایعه، اگر از گفتن محقق ثانی منظور چیه؟ کرکیه. یه دفعه میگن علامه منظور علامه حلی، یه دفعه میگن حلی منظور حلی صاحب سرائره نه علامه حلی. ملاحظه فرمود عبارت ملاحظه کنید. لنا علی ذالک وجوهان، برای ما هست علی ذالک بر قول نهم چندین وجه و دلیل. الاول ظاهر کلمات جماعت الاتفاق علی، ظاهر کلمات جماعتی از فقهاست که اتفاق وجود دارد و اجماع وجود دارد علیه. علیه به کجا میخوره؟ استصحاب حجت است در شک در رافع سنتوم. خب یه تعدادی از کلمات فقهایی که اجماع درشون ادعا شده چیه؟ میفرماد فمنها ما عن المبادی، از جمله کلمات فقها ما عن المبادی، اون چی که از مبادی است. مراد از مبادی کتاب اسمش مباد الوصول الى علم الوصول مال علامه حلی است. حیث قال، چون که گفت علامه، گفته چی؟ الاستصحاب حجتون، گفته استصحاب حجته. منتها مرادش از این که گفته استصحاب حجته مطلق است. چه شک در رافه، چه شک در مقتدر، در هر تاش پایان کلامش مشخص میشه. استصحاب حجت مطلقا. چرا؟ به چه دلیل؟ لاجماع الفقها علا، چون که فقها اجماع دارن بر این مطلب. کدوم مطلب؟ حکم قبلا بود، الان شک در بقای حکم داریم که آیا رافعی آمد یا نیامد، استصحاب جریان پیدا میکند. خب اجماع رفته روی جایی که شک در، اجماع رفته روی جایی که شک در رافع احسنتان، درسته؟ ملاحظه کنید. چرا استصحاب حجته؟ چون که اجماع دارن فقها علی انه متى حصل حکم ثم وقع الشك في انه ترى ما يزيله ام لا وجب الحكم ببقائه علی ما كان اولا. فقهاش ما دارن بر این مسئله. کدوم مسئله؟ این که همان شنچین است هنگامی که حاصل شد حکمی قبلن و یقیناً، بعد شک شد در این که عارض شد چیزی که زایل شند اون حکم قبلی را یا نه، واجب از حکم کردن به بقا اون حکم همونطوری که اول بود، یعنی حکم به بقاهش. علام بفرموده است که ولولا القول بان الاستصحاب حجتون لکان ترجیحا لأحد طرفی الممکن من غیر مرجحه. دقت کن اینجا، وقتی حکم قبلا بود بعدن شک میکنیم، شک چند طرف داره؟ دو طرف داره، حکم بقا دارد، حکم بقا ندارد. حالا فقها اجماع دارن که باید حکم به بقا دار. در اینجا مرحوم علامه فرمود اگر استصحاب حجت نباشه، بقا داشتن رو ما بگیریم، این ترجیح بلا مرجح میشه و ترجیح بلا مرجح چیه؟ صحیح نیست. پس اینکه یه طرف رو میگیریم بدون مرجحی بخاطر که استصحاب حجته. ملاحظه کنید، ولولا القول بان الاستصحاب حجه لکان ترجیحا لاحد طرفی الممکن من غیر مرجحین. اگر قول به این که استصحاب حجت است نبود، هر آینه عمل به حالت سابقه و عمل به بقاء حالت سابقه، این می شود ترجیح دادن مر یکی از دو طرف ممکن شک من غیر مرجحین. ما کدوم یکی از دو طرف رو ترجیح دادیم؟
بقا
رو بارک الله. نگفتیم شک دو قسم دو طرف داره، بقا حکم سابق، عدم بقا حکم سابق. ما آمدیم طرف بقا رو انتخاب کردیم، درست شد؟ این به خاطر چیه؟ چون استصحاب حجته.
اصلا ببینید خیلی مهمه چون ما که این طرف میره بس.
حالا با حوصله باشی، حوصله باشی، طرف حسابت علامه یه مقداری باید حساب شده باشه. می فرماید که اگر نباشد استصحاب حجت، هر آینه عمل کردن به حالت سابقه و استصحاب، بزمم هر آینه عمل کردن به بقای بر حالت سابقه، این می شود ترجیح دادن یکی از دو طرف ممکن. منظور از یکی از دو طرف، یکی از دو طرف کدومه؟ بقا بارک الله. می شود ترجیح دادن یکی از دو طرفی که ممکنه برای شک بدون مرجحی. حال که یکی رو انتخاب کردیم معلوم میشه چیه؟ استصحاب حجت. احسن تام، استصحاب باعث میشه که ما طرف بقا رو انتخاب کنیم. خب حالا اجماع رو علامه برده بود روی جایی که ما شک در رافع میکنیم و حکم به بقا میکنیم، درست شد؟ پس اگر شک کردیم در رافع، بل اجماع حکم به استصحاب میشود. حالا مرحوم شیخ میفرماید مرادش اینه که چه شک در رافع باشه، چه شک در مقتضی، استصحاب جاری میشود. و مراده و ان کان الاستدلال بهی علی حجیت مطلق الاستصحاب بنا ان علامت دعاه. مراد علامه گرچه استدلال است به به این مطلب بالا بر حجیت مطلق استصحاب. مطلق استصحاب منظور چی در اینجا؟ چه شک در رافع، چه شک استصحاب مقتضی. گرچه مرادش استدلال به این مطلب بر حجیت مطلق استصحاب است، بنابر اون چی که ادعا کرده است اون را در همون مبادی. چیه؟ چی رو دا کرده؟ من ان الوجف الاجماع على الاستصحاب مع شک فی طرو المزیل. کتاب من اشتباه نوشته، طرو المزیل درسته. من ان الوجف الاجماع على الاستصحاب مع شک فی طرو المزیل هو اعتبار الحالت السابق مطلقا. می فرماید گرچه مرادش استدلال بر این مطلب بر حجیت مطلق استصحاب است، بنابر اون چی که ادعا کرده است در عرض کنم مبادی، اون که ادعا کرده چیه؟ اینه که وجه در اجماع، علت در اجماع بر استصحاب، استصحاب حکم سابق، با شک داشتن در عضو عروض مزیلی عارض بشود، مزیل و زایل کننده که زایل بکنه حکمه قبلی را، ما شک میکنیم در عروض زایل. مرادش چیه؟ هو اعتبار الحالت سابقه مطلقا. هو میخوره به مراد، مراد علامه معتبر بودن حالت سابقه است مطلقا. چه شک در مقتضی و چه شک در رافع بارک الله، مطلقا منظورشه، در مطلقا استصحاب جریان پیدا میکند. لکنه ممنوع، لکن این ادعای علامه که استصحاب مطلقا جاری می شود ممنوعون، ممنوعه. چرا؟ لعدم الملازمه، چون ملازمه بین جریان استصحاب در شک رافع و بین جریان استصحاب در شک در مقتضی وجود نداره. یعنی اگر یه دفعه استصحاب در شک در رافع جاری شد، لازمش این نیست که حتما استصحاب در شک در مقتضی هم جریان پیدا میکند. نه، اینا هر کدوم تابع دلیل خاص خودشون هستن. لعدم الملازمه، چون ملازمه این نیست. ملازمه بین چی و چی؟ بین جریان استصحاب در شک در رافع و بین جریان استصحاب در شک در مقتضی، بینش ملازمه نیست. یعنی اگر استصحاب در شک در رافع جاری شد، مستلزم این نیست پس استصحاب در شک در مقتضی هم جاری میشد. نه اینطوری نیست. کما سیجی او میاد بعدن. خب این یک کلام از علامه که ایشون برای حجت استصحاب ادعای اجماع کردن، درست شد؟ منتها منظورشون مطلقا بود که مرحوم شیخ مطلقا را قبول نکردن، فقط استصحاب در شک در رافع را قبول کردن، درسته؟
حالا چی داشت آزان که نگفتیم
چی؟
اگر روی طرف متعرض شدیم پس کدام بقا استصحاب داریم کردیم، یکی نگفت که ملازم رسمی اونتا.
نه ببینید، ایشون اول اجماع را برده رو جایی که شک در رافع باشه، درست شد؟ بعدن خودش هم توضیح داده که منظور من از این که استصحاب در اینجا جاری میشه، استصحاب جاری میشه مطلقا، منظور من اینه، درست شد؟ که مرحوم شیخ فرمود مطلقاش درست نیست. چرا؟ چون این مطلبی که گفت اجماع رو بر روی اون مطلب، اون مطلب جریان استصحاب در شک در رافع بود. شما از این جریان استصحاب در شک در رافع نمیتونی مطلقا جریان استصحاب رو استفاده کنی. چرا؟ چون بین جریان استصحاب در شک در رافع و بین جریان استصحاب در شک در مقتضی هیچ گونه ملازمی در کار نیست. کاملا ملاحظه بفرمایید. مرحوم شیخ میفرماید باز علامه شبیه همین مطلب رو در نهایت الوصول هم گفته، کتاب دیگری داره علامه به نام نهایت الوصول، اونجا چی گفته؟ اونجا هم مثالی که زده دقیقا مثالش جایز که ما شک در رافع بکنیم. علامه گفته فقهای ما علی رغم این که در ارتباط با مسائل اختلاف نظره فراوانی دارند، ولی همه قبول دارند اگر یه حکمی قبلا بود بعدن شک در بقایش کردیم، گفتن که اخذ به متیقن سابق میکنه. اخذ به متیقن سابق همون چیه؟ اخذ به متیقن سابق همون استصحاب هست، احسنتم. منتها جریان استصحاب در شک در رافع، احسنتم. خب پس این دو تا کلام و این دو تا بیان از علامه که اجماع وجود دارد استصحاب در شک در رافع جریان پیدا میکنه. حالا چه ببین مرحوم علامه، حالا پس باید برگردیم دوباره کلام اولش. مرحوم علامه اومد گفت ادعا چیزه، فقها اجماع دارن بر این مطلب. کدوم مطلب؟ اگر حکمی قبلا بود بعدن شک در بقاش کردیم، استصحاب در اینجا جاری می شود. خب این مطلب از نوع شک در رافع، از نوع شک در مقتضیه، بار از نوع شک در رافع گفته استصحاب در اینجا جاری می شود بن اجماع. اینو گفت، بعدن اومده گفته منظور من استصحاب معتبر مطلقا، چه شک در رافع چه شک در مقتضی. جناب شیخ میفرما آقا این مطلبی که تو گفتی از نوع شک در رافع و اجماع را بردی روی شک در رافع، تو چطور استفاده میکنی جریان استصحاب را مطلقا؟ بین جریان استصحاب در شک در رافع و بین جریان استصحاب در شک در مقتضی با هم دیگه ملازمه ای ندارن با هم دیگه، درست شد؟ اینه، خیلی نیاز به دقت داره عرض کردم. و نظیر هازا ما ان النهایه، نظیر این مطلب مبادی است اونچه که از نهایت الوصوله، که عرض کردم نهایت الوصول هم از مرحوم علامه است. چیه؟ من ان الفقها به اصرهم علا کسرت اختلافهم اتفقوا علا انا متا تیقنا حصول شیء و شککنا فی حصول فی حدوث المزیل له اخذنا بالمتیقن. نظیر این مطلب در مبادی ما مطلبی است که از نهایت الوصوله. چیه؟ اینه که فقها ها کلن به اصرهم، یعنی کلن همشون، علی رغم اختلاف کثیری که در مسائل دارند، ولی در این مطلبی که الان میخوام بگیم اتفاق نظر دارند، اتفاق دارن علاوه بر این مطلب. کدوم مطلب؟ این مطلب که هنگامی که یقین کردیم به حصول چیزی و شک کردیم در این که حادث شد مزیل و زایل کننده ای برای اون چیز قبلی، شک کردیم اخذنا بالمتیقن، ما اخذ به متیقن سابق میکنیم. خب این عین استصحاب هست یا نه؟ فقها اتفاق دارن بر این استصحاب و هو عین الاستصحاب. این هو یعنی چی؟ اخذ به متیقن سابق. این اخذ به متیقن سابق عین استصحاب و مرحوم علام فرمود اتفاق نظر بر این مطلب وجود داره. کامل کنم. و هو عین الاستصحاب، این اخذ منطقن است عین استصحابه. چرا؟ لانهم رجحوا بقاء الثابت على حدوث الحادث، به خاطر که این فقها ترجیح دادن بقاء ثابت و مستصحب را بر حدوث یک حادثی. درسته؟ اگر شک کنیم در بقاء مستصحب یا شک کنیم در حدوث یک حادثی، میگیم نه همونی که قبلا بوده الان هم هر چیز جدیدی حادث نشده. بفرمایید.
یک موردی که الان بیان کردن هم شکی در اصل
خب. حالا ما فعلا کار نداریم، مرحوم شیخ فعلا به شکل کلی داره بیان میکنه. اگر خاطر شریفتون باشه قول نام هم همین بود، اگر شک در وجود رافع کردیم مطلقا به تمام اقسام پنجگانش استصحاب جاری میشه، ولی اگر شک در مقتضی بود جریان پیدا نمی کنه. درست شد؟
در اصل وجود رافع
میدونم، میدونم ایشون مرحوم شیخ میخواد به شکل کلی مسئله رو دیگه اثبات بکنه، لذا هی میگرده ببینه کجا شک در وجود رافع داریم، اون کلمات رو میخواد جمع‌آوری کنه. خب ملاحظه فرمودین؟ خب این دوتا کلام از مرحوم علامه که در کلمات مرحوم علامه ادعای اجماع بود در جریان استصحاب در شک در رافع، یک کلامی را از مرحوم صاحب معالم و صاحب غایت المعمول میاره. اینه اون کلام، اینه دقت کن اینجا. مرحوم علامه اول عذر میخوام، صاحب معالم و فاضل جواد صاحب غایت المعمول با همدیگه اومدن یه مطلبی رو گفتن، اون مطلب اینه، اینجا رو باید خوب دقت کنید، اون مطلب اینه که محقق اول اومده گفته استصحاب حجت، بعد اومده در پایانش که گفته، در اول که گفته استصحاب حجت، بعد اومده یه حرفی زده که دلالت بر انکار استصحاب میشه. اون حرف چیه؟ اون حرف چیه؟ اون حرفش اینه که گفته که اگر یه دفعه ما شک کردیم در مقتضی، استصحاب جریان پیدا نمی کند. صاحب معالم و فاضل جواد گفتن ها، علامه اینجا حرفش برمیگرده به انکار استصحاب. چطور سید مرتضی گفته استصحاب جریان پیدا نمی کند، مرحوم محقق هم گفته استصحاب جریان پیدا نمی کند و از حرف اولی خودش برگشته. خب مرحوم شیخ می فرماید این حرف این دو بزرگوار شهادتی است بر این که استصحاب در شک در رافع جاری می شود ولی در شک در مقتضی جریان پیدا نمی کند. درسته؟ یعنی این دو بزرگوار شهادت دادن که همه قبول دارند استصحاب در شک در رافع جاری میشه ولی در شک در مقتضی جریان پیدا نمی کند. مرحوم شیخ می فرماد اصل حرف درسته ولی این شهادت خدشداره. خدشش رو هم بیان می کنم خدمت شما. پس چی شد؟ مورد سوم از کلمات فقها کلامی است که صاحب معالم دارد و فاضل جواد دارد صاحب غایت المعمول. این دو بزرگوار چه حرفی دارن؟ حرفشون اینه، میگن علامه اول گفت استصحاب حجته، در کجا؟ در اونجایی که شک در رافع باشه. بعدن گفته استصحاب حجت نیست، در کجا؟ در اونجایی که شک ما در مقتضی باشه. این دو بزرگوار گفتن این حرفی که در پایان زده به معنای برگشت از حجت استصحابه، نظرش مثل نظر سیده مرتضی که سید مرتضی هم انکار کرده استصحاب را. درست شد؟ این شهادت این دو نفر دلالت میکند بر این که استصحاب در شک در رافع جاری میشه، در شک در مقتضی جریان پیدا نمیکنه. مرحوم شیخ اصل شهادت رو قبول میکنه، منتها یک اشکالی ورش وارد میکنه. ملاحظه کنید، و منها از جمله اون کلمات فقها تصریع صاحب المعالم و الفاضل الجواد. مرحوم شیخ حسنه، آره پسر شیطانی، نه پسر شیطانی، آره. منها تصریح صاحب المعالم و الفاضل الجواد، از جمله کلمات فقها تصریح کردن صاحب معالم شیخ حسنه و همچنین فاضل جواده. فاضل جواد کتاب داره به نام غایت المعمول. خب اون مطلب چیه که اینا بهش تصریح کردن؟ به انما ذکره المحقق اخیرا فی المعارج راجع الى قول سید المرتضى المنکر للاستصحاب. اون مطلبی که ذکر کرده محقق در آخر در کتاب شریف معارج، اون حرفش برمیگرده به قول سید مرتضى. در حاشیه کتابتون بنویسه اونی که در پایان ذکر کرده چیه؟ استصحاب مخصوص به شک در رافع است. اینو بنویسید، المحقق گفته استصحاب مخصوص به شک در رافع. این حرفی رو که محقق در پایان زده در معارج برمیگرده به قول سید مرتضى، که سید مرتضى استصحاب را عرض کنم منکر شده و گفته استصحاب حجت نیست. سید مرتضى در کجا حرف زده؟ کتابی داره به نام از ذریعه، در اون کتاب از ذریعه این حرف زده. رد کرده بارک الله. عرض کردم این دو، آره این دو نفر از تحلیلی که کردن از کلام چیز، از کلام مرحوم محقق، گفته کلام محقق همون کلام سید مرتضى. چطور سید مرتضى انکار کرده؟ محقق هم انکار کرده. ملاحظه فرمودید؟ انکار کی؟ نه سید مرتضى کلن انکار میکنه. ایشون میفرماید که یعنی صاحب معالم و فاضل جواد میگن ما از حرف آخریشون اینطور استفاده کردیم که محقق هم نظریه که استصحاب حجت نی. آره حالا فإن هذا شهادة منهما، پس همانا این تصریح صاحب معالم بله. حالا این روی عبارت مقداری دقت بشه، دقت کنید، توجه کنید. اینجا مرحوم صاحب، بله مرحوم محقق اومده گفته که استصحاب مخصوص اونجایی که شک در رافع باشه، درسته؟ صاحب معالم و فاضل جواد گفته این حرفش برمیگرده به حرف سید مرتضى، درست شد؟ منتها سید مرتضى استصحاب رو مطلقا حجت نمیدانه، منتها چرا برمیگرده به حرف سید مرتضى؟ برمیگرده به اون قسمت از حرف سید مرتضى که استصحاب در شک در مقتضی جریان پیدا نمی کند. این قسمت از کلام سید مرتضى را محقق قبول کرده، نه مطلقا، درست شد؟ حالا مرحوم شیخ میفرماید شهادت این دو بزرگوار به اینجا برمیگرده که جریان استصحاب در شک در رافع همه قبول دارن، ولی جریان استصحاب در شک در مقتضی اختلافی هست. من شیخ همسری که قبولش ندارم، شخصی مثل سید مرتضى قبولش نداره، ممکنه بعضی دیگران قبولش داشته باشن. بذار تطبیق کنیم، عرض میخوام. بله
اتفاق شک در رافع چی داره بازه؟
که اصلا برمیده به این که
شک اتفاق هست
و شک در رافع الان معنا میکنه برشن. فإن هذا شهادة منهما، این حرف از این دو بزرگوار، کدوم دو بزرگوار؟ صاحب معالم و فاضل جواد. این شهادت از این دو بزرگوار، هازا این مطلب از این دو بزرگوار شهادتی است از جانب این دو تا. شهادتی است بر چی؟ الا خروج ما ذکره المحقق ان مورد النظام. شهادت است برای اینکه خارج شد از اون مطلبی که ذکر، از اون مطلب را محقق از مورد نظام. مطلبی که محقق ذکر چی بود؟ استصحاب مخصوصه شک در رافع. احسنتم. این ما ذکره را بنویسید، شک در رافع. پس همانا این تصریح صاحب معالم و فاضل جواد شهادت است از جانب این دو بزرگوار بر این که خارج شده است ما اون مطلبی رو که محقق ذکر، محقق چی ذکر؟ گفت استصحاب مخصوص شک در رافعه. خارج شده است این مطلب از مورد نزاع در حجیت استصحاب. این از محل نزاع خارجه. یعنی چی؟ آفرین، یعنی قطعا استصحاب در شک در رافعه چیه؟ حجته، نزاع از محل نزاع خارجه. اونی که محل نزاعه شک در مقتضیه که گروه میگن حجته، گروه میگن حجت است. من شیخ خنسو میگن حجت نیست، سید هم میگه حجت نیست، گروه دیگه ممکنه بگن حجته. پس شک در مقتضی محل نزاعه، ولی شک در رافع محل نزاع نیست. ملاحظه فرمایید. و کونه موضع وفاق و شک در رافع موضع وفاقه و اتفاقه و همه قبول دارن که استصحاب در جریان پیدا میشه. خب پس چی شد حالا؟ پس در مورد جریان استصحاب در شک در رافع موضع وفاقه است، همه قبول دارن و اجماعی است. فقط مرحوم شیخ میفرماید در صحت این شهادت نظر و اشکال است. اشکال داره. چرا؟ چون بعضی مخالفن. حداقل اگر ما حساب کنیم غزالی مخالفه. غزالی قبول نداره که استصحاب در شک در رافع جاری میشه. مثال زده. مثال به چی زده؟ مثال زده گفته اگر یه نفر وضو گرفت، بعد مریض شد و از غیر مجاری عادی و معمولیش بول کرد، یه جای از بدن سوراخ کرده از اونجا بول بکنه. خب وضو گرفته، حالا شک میکنیم این بول موجود رافعیت داره مر وضوره یا رافعیت نداره. اینجا غزالی گفته جرم پیدا نمی کند. حداقل یه نفر پیدا شد. داره شد؟ در مورد
شهادت به اجماع بدونه.
چی؟
اگه این دو نفر شهادت به اجماع بدونه.
خب بله، ایشون شیخ انصاری میفرم حرف اینها این دلالت میکند بر این که جریان استصحاب در شک در رافع اجماعی است. الاتفاق علی موضوع اتفاق. مرام شیخ میفرماید اصل حرف درسته که استصحاب در شک در رافع جاری میشه، ولی اینکه بگیم حرف اینها دلالت میکنه بر اجماع، نه، اجماع در اینجا وجود نداره. چرا؟ چون اگر حرف سید مرتضی را هم بذاریم کنار، حداقل غزالی مخالفه در اینجا. درسته؟ حالا ممکنه یمکن ان یقال که غزالی از عامه است، مراد ما از اجماع اجماع علمای شیعه ممکنه باشه. چی؟ بله. میفرماد الا ان فی صحت هذه شهاده نظرن، الا ان که در این شهادت صحیح بودن شهادت نظره. این که ما از این شهادت استفاده اجماع بکنیم نظر و اشکال هست. چرا؟ چرا؟ چون خود محقق مثال زده به نکاح. خود محقق مثال زده به نکاح، اینطور مثال زده، گفته اگر عقد نکاح خونده شد، بعدن یه صیغه خونده شد، صیغه مثلا طلاق خونده شد، منتها از اون صیغه های اختلافی، شک میکنیم این صیغه طلاق اختلافی که دیروز گفتیم مثل انت خلیه، آیا این صیغه نکاح رو بر میدارد یا نه؟ استصحاب جریان پیدا میکند. استصحاب میکنیم عقد نکاح را. غزالی مثالی که میزنید دقیقا مثل نکاح از نوع رافعه، منتها مثال به وضو و طهارت میزنه، او وقت گفته جریان پیدا نمیکنه. مثالش دقیقا مانند نکاحه که از نوع شک در رافعه، غزالی گفته اینجا جریان پیدا نمیکنه. ملاحظه کنید چرا صحت شهادتش محل نظره؟ لأن ما مستلف المعارج من الشک فی الرافعیه من مثل نکاح هو به عینه ما انکره الغزالی. به خاطر اینکه اون چرا مثال زد محقق در معارج از شک در رافعیت از مثل نکاح، از مثل نکاح ارکان اینطور مثال زده، گفته اگر عقد نکاحی خونده شد بعد صیغه طلاقی که اختلافیه آیا صیغه طلاق واقع میشه یا نه، خوند گفت انت خلیه مثلا، آیا اینجا این صیغه اختلافی عقد نکاح رو برمی‌دارد یا بر نمی‌دارد؟ المحقق گفته استثناء می‌کنیم بقاء عقد نکاح را. غزالی مثالی که میزنه دقیقا هم همینطور، مونتا تو باب طهارت بعد گفته استثناء جاری نمیشه. بله من مثل نکاح هو به عینه ما انکره الغزالی، این مثال را به عینه انکار کرده غزالی. غزالی چه مثالی زده که مثل نکاحه؟ چی؟ مثال نه فرق از نظر محقق فرق نمی کنه ولی غزالی قبول نداره اینه.
خب مگه میشه یک نفر یک مثال رو
شکل
در رافع قبول کنه همون مثال رو در یک جای دیگه در شکل در
مخزی نفر؟ نه این نفر اینطور نبوده که، دو نفر محقق همون مثال را قبول داره که استثناء جاری میشه، غزالی همون مثال را قبول داره که شکل در رافع جاری پیدا نمی کنه. دو نفر نه یه نفر. خب اون استدلالاشون رو باید آدم ببینه به چه دلیل صاحب معارج میگه جارب میشه، به چه دلیل غزالی میگه جاری نمیشه، اونا دلالشون باید نگاه کنه. و مثل له بالخارج من غیر سبیلین، ولی غزالی مثال زده است له به شک در رافه بالخارج من غیر سبیلین، به مثلا بولی که خارج میشه از غیر سبیلین، سبیل بول و سبیل غائط. اگر بول از غیر راه معمولش خارج شد، مثلا یک عرض کنم که جراحی بکنه سوراخی در بره از اونجا بول بکنه، وضو گرفت از جا بول خارج شد، آیا این بول مانعیت و رافعیت داره یا نداره؟ غزالی گفت استثناء نمیتونیم بکنیم بقاء وضو را. دقیقا مثالش مثل مثال نکاحه. فان طهاره کنکاح، مثال طهارتی که غزالی زده دقیقا مانند نکاحه. در چی؟ در چی مانند نکاحه؟ فی ان سببها مقتضن لتحققها باید باشه. مال شما تحقق هاست؟ تحقق ها باید باشه نه تحققهی، که دارم من تحققهی ضمیر مذکر قاله غلطه. پس طهارت ملاحظه کنید، طهارت مانند نکاحه. در چی طهارت مانند نکاحه؟ در این که سبب طهارت مقتضی محقق شدن طهارته دائما الا ان یثبت الرافع، تا رافع بیاد ثابت بشه. درست شد؟ پس ضمیر لتحققها میخوره به طهارت. دقیقا چطور خود عقد مقتضی اینه که زوجیت ادامه داره؟ در اینجا هم وضو که گرفتیم طهارت ادامه داره تا یک رافعی بیاد، مثل همان فرق میکنن. ولی محقق گفته حساب جاری میشه، ولی غزالی گفته جریان پیدا نمی کنه. پس یه نفر مخالف شد. درست شد؟ آره در شک در رافع شد. پس جریان استصحاب در شک در رافع نمیتونیم بگیم اجماعیه، مگر اینکه بگیم مراد از اجماع علمای امامیه. مگر این بگیم چی؟ آره سبب ها میخوره به طهارت، به نکاح بر نمیاد، چون نکاح باشه نکاح مذکره. خب پس در اینجا مرحوم شیخ فی الجمله اجماع را ذکر کردن. البته میدونید مرحوم شیخ اجماع را خیلی قبول ندارن، اجماع منقول را در پارسال خوندید، فرمود اجماع منقول در صورتی قبولی که دلایل دیگه در کنارش هم باشه، زنون دیگه در کنارش هم باشه، لذا برای جریان استصحاب در شک در رافع فقط اکتفا به اجماع نمی کنه بلکه دلایل دیگه هم می آورد. دلیل دوم، دلیل دوم استقراءه. مرحوم شیخ میفرماید ما از اول فقه تا آخر فقه رو که نگاه میکنیم هر کجا شک در رافع بوده فقهای ما استصحاب کردن، هر کجا شک در رافع بوده استصحاب کردن. این استقراء تامه و حجیت هم داره. پس شک در رافع جریان استصحاب درش حجته، درست شد؟ خب بله، در یک جایی در فقه ممکنه شک در رافع باشه، ولی ما استصحاب رو جاری نکنیم، اون علت خاصی داره. اون چیه؟ اونجا امارت ظنیه و دلیل وجود داره. اگر دلیل و اماره ظنیه وجود داره، دیگه نوبت به اصل عملی و استصحاب نمیرسه. این از باب تقدم دلیل بر اصله، نه اینکه استصحاب جاری نمیشه. پس دلیل دوم برای حجت استصحاب در شک در رافع استقراء تامه، که من اول الفقه من الطهاره الى آخره ای دیان ما بررسی کردیم هر کجا شک در رافع باشه فقها استصحاب جاری کردن، مگر اونجایی که دلیل ظنیه و اماره ظنیه باشه، اونجا دیگه استصحاب جاری نمی کنیم. چرا؟ چون اماره ظنیه دلیلون، دلیل که آمد دیگه پای اصل استصحاب دیگه جاری نمیشه. و ملاحظه کنید، از ثانی حکم شارع بالبقا، دومین دلیل برای حجت استصحاب در شک در رافع استقراء، حکم کرده شارع به بقا. چطور شارع حکم کرده به بقا؟ توضیحش اینه که انا تتبعنا موارد شک فی بقاء الحکم السابق المشکوک من جهت الرافع، فلم نجد من اول الفقه الى آخره موردا الا حکم الشارع فیه بالبقاء. ما تتبع کردیم تمام موارد شک در بقاء حکم سابقی که مشکوک از جهت الرافع، و پس نیافتیم از اول فقه تا اول فقه یه موردی را الا اینکه حکم کرده شارع در اون به بقاء حکم سابق. همش حکم بقاء حکم سابق کرده، مگر در یک جای خاصی که اماره ظنیه باشه، الا مع امارتن توجب الظن بالخلاف، مگر اون جایی که اماره ظنیه معتبره باشه که موجب به وجود آمدن ظن به خلاف حالت سابقه باشه. اونجا ما بر طبق اماره دیگه عمل میکنیم. در حاشیه‌اش بنویسید چون اماره و دلیل ظنی مقدم است و هرگز نوبت به اصل عملی و استصحاب نمیرسد. مثل کجا؟ مثل کجا که عرض کنم خدمت شما اماره ظنی وجود داره و نوبت به استصحاب نمیرسه. مرحوم شیخ سه مثال میزنه برای ما. مثال اول اینه که یه نفر رفت بول کرد، قبل از این که استبرا کند تطهیر میکند خود را، درست شد؟ تطهیر که میکند میبینه عجب رطوبتی ازش خارج شد. خب الان چه حالت سابقه دارد یا نه طهارت؟ حالت سابقه داره، شک میکنه این رطوبت موجود طهارت رو زایل کرد یا نه. ما میتونیم استصحاب طهارت رو جاری کنیم، ولی استصحاب طهارت جاری نمی کنیم با اینکه شک در رافعه. چرا جاری نمی کنیم؟ چون که در اینجا دلیل ظنی داریم. دلیل ظنی ما چیه؟ غلبه. غالبا انسان بعد از این که بول میکند یا احیانا منی ازش خارج میشه، ذراتی از بول یا منی در مجرا باقی میماند. اگر استبرا نکند تطهیر کند، اون ذرات غالبا خارج میشوند. این غلبه اماره ظنیه است. اماره ظنیه که بود مقدم میشه بر استصحاب اصل عملی. ملاحظه کنید، پس مرحوم شیخ برای این موردی که باعث که شک در رافعه ولی استصحاب جاری نمیشه سه مثال میزنه. مثال اول کل حکمه به نجاست الخارج قبل الاستبرا، مانند این که حکم میکنیم به نجاستی که خارج شده، عرض کنم خدمت شما، و تطهیر کرده قبل از استبرا. فان الحكم بها، پس حکم کردن به نجاست، ليس لعدم اعتبار الحالت السابقه، نیست به خاطر اینکه حالت سابقه که طهارت باشه معتبر نیست، نه، به خاطر عدم اعتبار حالت سابق و استصحاب نیست. و الا اگر به خاطر اینه که ما استصحاب جاری میکنیم که حالت سابق معتبر نیست، خب میتونیم از قاعده طهارت استفاده کنیم، اصالت طهارت جاری کنیم، ولی اصالت طهارت هم جاری نمیکنیم. چرا؟ چون اصالت طهاره اصل عملی خاصه، استصحاب هم اصل عملی عام، هیچ کدوم جاری نمی کنیم. چرا؟ چون اماره دنیه و دلیل دنی ما داریم. و الا لوجب الحکم بالطهاره، و الا چی؟ و الا اگر استصحاب حالت سابق و حجت نبود، خب واجب بود حکم کنیم به طهارت که اصل عملی خاصه. چرا حکم به طهارت؟ لقاعدت طهاره، به خاطر قاعده طهارت یک اصل عملی خاصه. در این حال نه حکم به طهارت نمی کنیم، نه به خاطر استصحاب و نه به خاطر قاعده طهارت. پس چرا حکم میکنیم به نجاست نه به طهارت؟ به خاطر دلیل زنی. دلیل زنی چیه؟ غلبه است. بل غلبت بقاء جزء من البول او المنی فی المخرج، بلکه به خاطر غلبه بقاء جزء از بول یا منی در مخرج. و این غلبه برای ما ظناوره، ظناور که شد میشه اماره ظنی، اماره ظنی که شد مقدم میشه بر هر نوع اصل عملی، چه استصحاب چه اصالت طهاره و قاضی طهاره. فرجح هذا الظاهر على الاصل، پس ترجیح داده شده ظاهر این حال. ظاهر کدوم حال؟ ظاهر حال غالب انسان ها اینه که وقتی که بول کردن ذراتی میماند در مجرا، اگر استصحاب استبرا نکرد اون ذرات چه میشون؟ خارج میشون. و این ظاهر حال بر اصل عملی چی میشه؟ مقدمه. فرجح هذا الظاهر على الاصل، ترجیح داده شده این ظاهر. کدوم ظاهر؟ که غالب افراد ذراتی که باقی میمونه خارج میشه، و این ظاهر حال هم ظناوره، ترجیح داده میشه بر اصل، از که استصحاب باشه یا قاعده طهارت باشه. یه مثال دیگه هم بزن. مثال دیگه اینه، کسی جنب شد میخواد بره حمام کنه، وقتی حمام کرد آب که بر سر خودش میریزه این غساله ها پاک یا نجسه؟ البته اگر کر باشه پاکه، ولی اگر چی باشه؟ قلیل باشه، مثلا با کاسه آب میریزه رو خودش، درست شد؟ وقتی با کاسه آب میریزه سرش میخواد غسل بکنی، غساله ها پاک یا نجسه؟ گفتن نجسه، گفتن نجسه، در حالتی که حالت سابقه داره این آب. آب قبل از اینکه بریزه سر خودش پاکه، حالا که ریخ سر خودش شک میکنیم پاکه یا نه، باید بگیم پاکه، ولی در این حال این کار را نمی کنیم، استصحاب نمی کنیم. چرا استصحاب نمی کنیم؟ میگیم نجسه، چون غالبا انسان هایی که جنب هستن هنگام غسل کردن غالبا چی هن؟ بدنشون نجسه. این غلبه ظناوره و میشه دلیل ظنی، دلیل ظنی که شد مقدم بر استصحابه. کما فی غسالت الحمام عند بعضهن، همونطور که در غساله حمام میگیم نجسه، پیش بعضی ها. مثال سوم رو هم بخوانیم. مثال سوم چیه؟ مثالی است که فرض کنید یه عملی است همه رو مشغول به ذمه میکنه، حالا یه نفر رفت اون عمل را انجام داد، شک میکنم درست انجامش داد تا دیگه من مشغول ذمه نباشم، یا درست انجامش نداد. در اینجا ما بنا رو بر چی میذاریم؟ صحت فعل مسلم، درست شد؟ مثلا فرض کنید میتی مرد، خب همه بر همه واجب است از باب کفایه، درسته؟ وجوب به گردن همه میاد، ما تو یه نفر رفت اون نماز رو خوند، حالا شک میکنیم درست خوند تا از گردن ما ساقط بشه یا درست نخوند، در جا میگیم درست خونده، استصحابی در اینجا جریمه پیدا نمیشه. از باب چه میشه؟ از باب احسن، از باب صحیح بودن فعل مسلم. چی میخواد؟ استصحاب عدم را، استصحاب عدم را. خب به خاطری که قبل از اینکه بخونه نمازی که نخونده بود، حالا شک میکنه، اینا که خونده شک میکنه نماز خوند، نماز درست خوند یا نخوند، میتونیم استصحاب عدم بکنیم، ولی استصحاب عدم جریمه پیدا نمیکنه. ول بناء علی صحه المستند الى ظهور فعل المسلم، و همچنین بنا را بر صحت فلان عمل میگذاریم، نماز میت میگذاریم که مستند برای ظهور فعل مسلمه، فعل مسلمان ظهور در صحت داره و ظهورم چیه؟ بناوره. پس دلیل دوم مرحوم شیخ اعظم برای جریان استصحاب در شک در رافع عبارتند از چی بود؟ استقرا و تتبع بود. من اولهی الی آخری میبینی شک در رافع استصحاب رو جاری کردن. ول انصاف دو خط باقی میمونه که دیگه نمیذاره برای فردا انشاءالله. صلی الله علی محمد و آل محمد.